ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انتخابات پارلمانی در مصر آغاز شد. پلیس ترکیه 50 شهروند خارجی را در ارتباط با بمب‌گذاری‌های آنکارا دستگیر کرد. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی روزنامه کیهان را عامل ایجاد دو دستگی در ایران دانست. نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از کودتای نظامی سال 1392 علیه محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع این کشور صبح یکشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مردم مصر در دو نوبت رأی‌گیری 596 نماینده پارلمان مصر را انتخاب خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که اکثریت قریب به اتفاق 5000 نامزد انتخابات از حامیان عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری فعلی مصر هستند و آقای سیسی در سال 1392 در جریان یک کودتای نظامی قدرت را در مصر در دست گرفت. نتایج این رأی‌گیری در آذر ماه مشخص می شود. پلیس ترکیه صبح روز یکشنبه 50 شهروند غیر ترک را در ارتباط با بمب‌گذاری‌های اخیر آنکارا دستگیر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دستگیری‌ها افراد مرتبط با گروه خلافت اسلامی یا داعش را هدف قرار داده بودند. هنوز از ملیت افراد دستگیر شده اطلاعی در دست نیست. خبرگزاری دوگان اعلام کرده است که این افراد در تدارک سفر به عراق و سوریه برای پیوستن به گروه خلافت اسلامی بودند. مهدی کیایی مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان این روزنامه را عامل ایجاد دو دستگی در ایران معرفی کرد. در این نامه که 26 مهر ماه در روزنامه کیهان منتشر شده، آقای کیایی روزنامه کیهان را در 4 مورد به اتهام زدن، تخریب مجلس و انتشار مطالب خلاف واقع و کذب متهم کرده است. نامه مدیر روابط عمومی مجلس به روزنامه کیهان به نحوه پوشش اخبار مربوط به تصویب طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام مربوط می شود. روزنامه کیهان نیز همراه با این نامه جوابیه خود را منتشر کرده و گفته است که مجلس به جای پاسخ مستند اتهامات به گفته این روزنامه ناروا به کیهان زده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید فرهنگ انقلاب به معنای زبان اعتراض، درشگویی و شعار نیست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی که صبح یکشنبه در نخستین نشست هماندیشی فعالان اقتصاد دانش بنیان سخنرانی می‌کرد، گفته است که علت موفقیت در مذاکرات هسته‌ای استفاده از بهترین و اندیشمندترین مذاکره کنندگان سیاسی، حقوقی، فنی و اقتصادی بوده است. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی حرکت بر اساس شعار، احساسات و رقابت‌های ناسالم را محکوم به شکست دانسته و گفته است که حرکت بر پایه دانش عامل موفقیت است. آقای روحانی پیشتر در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال تحصیلی نیز در مورد اهمیت دانش و نگاه انتقادی به امور صحبت کرده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز یکشنبه راهی ترکیه می شود تا درباره راهکارهای کاهش ورود مهاجران به اروپا با ترکیه رایزنی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است خانم مرکل با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و در مورد راه‌های کنترل خروج مهاجران گفتگو کند. این سفر یک روزه پس از آن انجام می‌شود که یکی از نامزدهای انتخابات شهرداری آلمان در شهر کلن با چاقو مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه گردن به شدت آسیب دید. سیاست‌های دولت مرکل در قبول مهاجران باعث بروز تنش‌های نژادپرستانه در آلمان شده و همچنین واکنش‌های شدیدی را از سوی متحدان محافظه‌کار او به همراه داشته است. و رون درمر سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید گفتگوها درباره کمک‌های دفاعی آمریکا به اسرائیل از سر گرفته خواهد شد. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این گفتگوها را در اعتراض به توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در تیر ماه سال جاری به حالت تعلیق درآورده بود. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران اقدامات به گفته او مستشاری خود را در سوریه برای مقابله با مخالفان حکومت بشار اسد افزایش می‌دهد. این در حالی است که خبرگزاری‌های بین‌المللی از حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه خبر می‌دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه گفت جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه نیروی رزمنده در سوریه ندارد، اما به مشورت مستشاری خود برای به گفته او مبارزه با تروریسم شدت خواهد بخشید. امیر عبداللهیان گفت که مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه به درخواست دولت‌های این دو کشور حضور دارند، در حالی که ایران از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه اعلام کرده که نیروهای ایرانی در سوریه به عنوان مستشار حضور دارند. طی روزهای گذشته گزارش‌هایی در خصوص افزایش حضور نیروهای ایرانی در جنگ داخلی سوریه به همراه نیروهای دولتی سوریه منتشر شده است. هفته گذشته خبر کشته شدن سرتیپ پاسدار حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه منتشر شد و پس از آن نیز رسانه‌های ایران اعلام کردند دو فرمانده دیگر سپاه در سوریه کشته شدند. در همین حال هفته گذشته یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، کلونل استیون وارن، گفت نیروهای رژیم سوریه با حمایت هوایی روسیه و نیروهای ایرانی از حماه به سمت شمال و به سوی ادلب در حرکت و پیشروی بودند. در همین راستا گزارش‌ها نیز حاکی از آن بود که ارتش سوریه به همراه حزب الله لبنان و نیروهای ایرانی در عملیات تازه‌ای که با حمایت هوایی روسیه در اطراف حلب از روز جمعه آغاز شده، توانستند کنترل برخی از مناطق مهم و استراتژیک اطراف این شهر را در دست گیرند. طبق این گزارش، همکنون 2 میلیون نفر در شهر حلب زندگی می کنند و شورشیان مخالف بشار اسد کنترل بخشی از این شهر را در اختیار دارند.
روز شنبه طی نشستی با حضور محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، از بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود رونمایی کردند. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، از او پرسیده چه رابطه‌ای میان اجرای همزمان برجام و این بسته وجود دارد.
این بسته از پیش تهیه شده بود و به نظر میرسه که دولت تصمیم داشت تا پس از اطمینان از اجرایی شدن برجام که به معنای کاهش ریسک تنش خارجی برای اقتصاد ایرانه و اون رو تهدید میکنه، از این بسته سیاست اقتصادی رونمایی کنه، چون با وجود فضای تنش ها و تهدید ها و ریسک بالای بین المللی اجرای سیاست های اقتصادی دولت عملا عقیم میموند. به گمان من این بسته سیاست اقتصادی نه تنها برای حل مشکل رکود اقتصادی ایران کافی نیست و پیامد اون هم چندان قطعیت نداره، بلکه دولت تلاش میکنه که با امید بستن به گشایش بین‌المللی و بهبود بازار نفت در سال آینده و همزمان کردن اجرای این بسته و اجرای برجام احتمال میده که بتونه موفقیتی رو حاصل بکنه و به هر حال در چارچوب این برنامه بتونه برخی از مشکلات اقتصاد ایران رو حل بکنه. اما امید اصلی دولت به گشایش اقتصادی و بین‌المللی هست.
یکی از مسائلی که در این بسته مطرح شده پرداخت بدهی دولت به پیمانکارانه. از شما میخواستم بپرسم این اقدام تا چه حد قابل اجراست آقای علوی؟
یکی از عوامل مهم قفل منابع مالی و کاهش گردش سرمایه و رکود در ایران بدهی دولت به پیمانکاران و همچنین بانک هاست. دولت از دو راه میتونه بدهی خودش رو به پیمانکاران و بانک ها پرداخت کنه، یکی انتشار اوراق قرضه و دوم افزایش احتمالی درآمدهای نفتی. گزینه دوم با توجه به رکود بازار نفت در سال جاری چندان محتمل نیست. چشمانداز بازار نفت در سال آینده هم چندان روشن نخواهد بود. بنابراین تنها گزینه دولت همون انتشار اوراق قرضه است. اما پرسش اساسی اینه که در اقتصادی که رکود جریان سرمایه و نقدینگی رو در واقع متوقف کرده و این رکود برش حاکمه، تقاضا برای این اوراق قرضه تا چه میزان خواهد بود و آیا این به اصطلاح فروش اوراق قرضه کفاف بدهی‌های کلان دولت رو به بانک‌ها و به پیمانکاران خواهد داشت؟ دولت در چنین شرایطی میبایست پیش از هر چیزی و بیش از هر چیزی به یک خانه تکانی و شفافیت در بودجه اقدام بکنه.
این خانه تکانی و شفافیت در بودجه که ازش نام بردید از چه مسیری امکان پذیره؟
توافق وجود داره که نهادهای رانتی بسیاری هستند که از بودجه دولت ارتزاق میکنن بدون اینکه شفافیت و پاسخگویی و دارای بازده مثبتی باشن. همین از بین رفتن منابع یکی از دلایل کسر بودجه دولت، بدهی کلان دولت به پیمانکاران و بانک‌ها و بالاخره ناکارآمدی منابع و بخشی و علت بخشی از این رکودی که الان وجود داره. تجربه شاهد این مدعاست که دولت بدون چنین اقدامی حتی اگر منابع کلانی هم جمع بکنه باز بخش قابل توجه از اون هدر میره و توفیق چندانی نخواهد داشت که منابع را به شکل مثبت و مؤثر به کار بگیره و فرایند خروج از رکود رو تسریع بکنه.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
شهر لندن امروز شاهد اولین کنسرت پاییزی سیمابینا است. سیمابینا همراه با گروهش به اجرای نغمه ها و ترانه های عرفانی نواحی مختلف خراسان می پردازد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
الله مدد یکی از ترانه‌های معروف تربت جام در خراسان است که تاکنون به صور گوناگون با صدا و تنظیم سیما بینا اجرا شده. این هنرمند که خود از خراسان برخاسته، از جوانی تاکنون پژوهش و اجرای ترانه‌ها و نغمه‌های شمال و جنوب خراسان را در سلوحه فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود قرار داده. سرزمینی که به خاطر گستردگیش شکلی چند فرهنگی به خود گرفته و هر گوشه ای از آن دارای الهان و نغمه های خاص خود است. سیما بینا در گفتگو با ما درباره حال و هوای کنسرت لندن اینطور گفته:
این بار برای این کنسرت لندن سالن مخصوصی هست که کارهای فرهنگی دنیا معرفی میشه اونجا. من یه مجموعه ای از مقام‌ها و آهنگ‌های قدیمی تربت جام رو آماده کردم که اینها همه خیلی زیبا و قشنگه و من خودم دو مرتبه روی این مقام‌های تربت جام دارم کار میکنم. تصنیف های قشنگی هم توی همین مقام ها هست. یه تصنیف هست معروف به مقام صیاد که این رو با شعر حافظ من میخونم، بعد دل شیدا میخونم با شعر عبدالرحمن جامی، مقام الله مدد هست.
به این ترتیب در کنسرت لندن شما در واقع خراسان گردی میکنید.
بله، بسیاری از این مقام هایی که مینوازن در هر جایی از خراسان به نوعی نواخته میشه، مثل مقام نوایی که خیلی معروف و قدیمی هست. بیشتر اشعاری که خونده میشه در این موسیقی تربت جام و موسیقی خراسان، ترانه های محلیش، مربوط به عبدالرحمن جامی هست، عارف اون منطقه است، و همینطور مولانا جلال الدین، و همینطور دو بیتی هایی که مربوط به مردم اون منطقه است، یعنی از میان مردم برخواسته این دو بیتی ها. ولی یکی از این تصنیف ها که برگرفته از مقام الله هست، یار میگوید الله، این شعرشو پدر هم احمد بینا گفتن که دیگه اون رو هم توی این کار به یاد ایشون گنجوندم.
موسیقی
سیما بینا در کنسرت پاییزی لندن که در سالن ارکستر سمفونیک این شهر برگزار می شود، ضمن ارائه مجموعه از ترانه‌های عرفانی تربت جام، برخی از ترانه‌های عارفانه دیگر مناطق خراسان را هم که طی 50 سال اخیر اجرا کرده می خواند. شهرام میریان، رادیو فردا.